و من میخوام بار دیگر سپاسگزاری بکنم از همه گروه ویژه ای آدم های باور نکردنی که اینجا هستن. خیلی ها در این سفر از همون اول با ما بودن و ما داریم به مقصد میرسیم. میگن که این مشکل ترین توافقه. موقعی که من در جهان سرمایه گذاری بودن میگفتن مثلا این توافق مشکل تر از توافق بین اسرائیل و فلسطینیان. بله ولی ما باید به هر حال به این کار رو بکنیم. ما یک تعهدی داریم به جامعه بشر که این کار رو بکنیم، توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. بنابراین الان من دوست دارم معرفی بکنم نخست وزیر اسرائیل رو که این همه سخت کوشی کرده در این زمینه، بنیامین نتانیاهو. آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، زنده از کاخ سفید در واشنگتن. در خاورمیانه ما مرتب آب می‌خوریم قبل از اینکه یه سفر طولانی بکنیم. این یک سفر فوق‌العاده است.
پرزیدنت ترامپ،
دونالد، من سر بلند هستم که در اینجا هستم، مفتخرم در اینجا هستم، همراه با همسرم سارا
Ambassador Ron Dermer. Ron, thank you for everything you've been.
و همراهان من سفیر در اینجاست. سفیر اسرائیل در آمریکا.
National Security Advisor.
مشاور امنیت ملی، خیلی ممنون.
And our entire delegation.
و تمام هیئت نمایندگی ما. ما مفتخر هستیم اینجا هستیم با شما آقای پرزیدنت، همچنین با وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پومپئو. ما برای شما کف میزنیم آقای پومپئو. وزیر خزانه داری استیو منوچین، مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد کلی کرافت، جارد کوشنر و ایوانکا. خوشحالم که هر دوی شما رو میبینم. اشاره به داماد و دختر پرزیدنت ترامپ.
It's good to see the
خوشحالم که انرژی و خوشبینی شما رو میبینم و دیوید فریدمن پر انرژی رو میبینم. جیسون گرینبلات رو در اینجا میبینم.
برایان هوک
نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران و بقیه همکاران شما، همقطاران شما. خوشحالم که با این مدعوین محترم در اینجا هستم. سناتورها، اعضای کنگره در اینجا هستند که بزرگترین دوست اسرائیل هستند در ساختمان کنگره. ممنون.
With the ambassadors of the United Arab Emirates, Bahrain.
سفیران امارات متحده عربی، بحرین و عمان، چقدر لذت بخش دیدن شما و چه علامت خوبی نشون میدید. نه فقط راجب آینده، چه علامت خوبی برای حال حاضر حضور شما. خطاب به همه شما و تمامی مدعوین محترم که در اینجا هستند، این یک روز تاریخیه و به یاد میاره یک روز تاریخی دیگر رو. یادتون میاد 14 می 1948 میلادی، چون در اون روز پرزیدنت ترومن اولین رهبر جهان بود که به رسمیت شناخت کشور اسرائیل رو. بعد از این که اولین نخست وزیر ما بن گوریون استقلال ما رو اعلام کرد، در اون روز اون روز در واقع یک آینده تازه ای رو ترسیم کرد. آقای رئیس جمهور، من معتقد هستم که در طول دهه ها و قرن ها به یاد خواهیم آوردیم 28 ژانویه سال 2020 امروز را، به خاطر اینکه در این روز شما اولین رهبر جهان شدید که به رسمیت شناختید حاکمیت اسرائیل را بر بخش‌هایی از سرزمین مقدس که خطیره برای امنیت ما و هسته مرکزی میراث ماست. در چنین روزی شما هم آینده تازهی ترسیم کردید، آینده درخشانی برای اسرائیلیان، فلسطینیان و برای منطقه با ارائه یک طرح واقع‌گرا برای صلحی پایدار. از زمان تولدش اسرائیل همیشه خواستار صلح با همسایگان فلسطینی بوده و با جهان گسترده تر عرب. طی سالیان این صلح همیشه دور بوده. به رغم این همه مقاصد خوب، یکی بعد از دیگری ناکام شدن. چرا ناکام شدن؟ به خاطر این ناکام شدن که اون تعادل لازم رو ایجاد نکردن بین منافع امنیتی اسرائیل و آرمانهای فلسطینیان برای خودگردانی. خیلی ها سعی کردن اسرائیل رو تحت فشار بگذارن که از جاهایی مثل دره اردن خارج بشن، ولی شما آقای رئیس جمهور، شما به رسمیت شناختید این مسئله رو که اسرائیل باید حاکمیت روی دره اردن داشته باشه و حاکمیت داشته باشه روی مناطق دیگر استراتژیک. به جای اینکه فقط حرفشو بزنید راجع به امنیت اسرائیل و فقط امیدوار باشید برای آینده بهتر، شما به رسمیت شناختید که اسرائیل باید حاکمیت داشته باشه روی مناطقی که اجازه بده اسرائیل از خودش دفاع بکنه و به تنهایی هم از خودش دفاع بکنه. برای مدت‌های زیاده از حد، به مدت واقعا زیاده از حد، قلب سرزمین‌های اسرائیل، جایی که میهن پرستان ما نیایش کردن، پیامبران ما درس دادن و حکرانان ما بودن، گفتن که اونا سرزمین های غیر قانونی اشغالیه. این برچسب رو اونا بوده، ولی شما این دروغ بزرگ رو دارید سوراخ سوراخ میکنید امروز. آقای رئیس جمهور، از بین میبرید این دروغ بزرگ رو. شما به رسمیت میشناختید، میشناسید حاکمیت اسرائیل رو بر روی تمام جوامع یهودی، چه کوچک چه بزرگ، در سمارا و جاهای دیگر. همونطور که یک کشیش گرامی در اینجاست، اینها در صفحات انجیل این نقاط مشخص شده، در واقع ستون اصلی تمدن ماست، گوری که در واقع پدر و مادر ملت یهود در اونجا به خاک سپردشتن، شینو، جایی که قوس ده فرمان در اونجا را در بر داشت. به مدت چندین قرن اتفاقی است که در شیلو افتاد. به لطف شما آقای رئیس جمهور، این نواحی و نواحی بسیار دیگری که طی سالها حک شدن واقعا در قلوب و روحی و روان مردم یهود و همینطور در تصاویر و ذهنیت مردم، میلیون ها نفر گرداگرد جهان، اینها به رسمیت شناخته خواهد شد از سوی ایالات متحده به عنوان بخش های دائمی کشور یهود. آقای رئیس جمهور، به خاطر این به رسمیت شناخته شدن تاریخی و به خاطر اعتقاد من که تعادل خوبی ترسل شما ایجاد میکنه، من قبول کردن که مذاکره کنم با فلسطینیان بر اساس ترسل شما، مذاکره کنم با فلسطینیان. یه طرح خوبیه برای اسرائیل، طرح بسیار بزرگی است برای صلح. صادقانه بگویم آقای رئیس جمهور، با توجه به همه کاری که از پیش برای اسرائیل کردید، من شگفت زده نیستم. شما بهترین دوستی بودید که اسرائیل هرگز داشته در کاخ سفید.
Frankly, though we've had some
صادقانه بگم،
great, outstanding friends,
ما دوستای خیلی خوبی داشتیم در این تالارها.
It's not even close.
ولی اصلا حتی نمیتونن نزدیک بشن به دوستی که من با آقای ترامپ دارم. شما به رسمیت شناختید یروشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل، حاکمیت اسرائیل رو به بلندی های جولان به رسمیت شناختید و بعد و مقابله کردید با ایران و خارج شدید از اون توافق خطرناک هسته‌ای با ایران و مقابله کردید. شاید مقابله کلمت نباشید، حذف کردید قاسم سلیمانی رو با حمایت کردید و تشویق کردید همکاری غیر قابل باور در زمینه‌های استراتژیک و نظامی بین اسرائیل و آمریکا. اینها همه شواهد و مدارکی است بر عمق تعهد شما به اسرائیل. از همون ملاقات اول ما در کاخ سفید 3 سال قبل شما به کرات روشن کردید، مشخص کردید تعهد خودتون که اسرائیل با فلسطینیان به صلح دست پیدا کنه و با بقیه جهان عرب به صلح دست پیدا کنه. آقای رئیس جمهور، من در این تعهد با شما شریک و سهیم هستم و مشتاق همکاری با شما هستم برای نیل به صلحی که امنیت اسرائیل رو حفظ و حراست بکنه، کرامت فلسطینیان رو تعمیر بکنه و بهبود بده روابط اسرائیل رو با جهان عرب. نقد طرح صلح شما پیش میبره تمام این آرمان ها رو. قبل از هر چیزی میپردازه به دلایل اصلی درگیری ها با تاکید روی این مسئله که این که فلسطینیان باید سرانجام اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهود به رسمیت بشناسند. دوم این که میگوید که اسرائیل کنترل امنیتی خواهد داشت روی تمام منطقه غرب کرانه رود اردن، بنابراین اسرائیل یک مرز شرقی دائمی خواهد داشت برای دفاع از خودش در امتداد طولانی ترین مرزمون. این چیزیست که همیشه خواستیم و الان ما یک مرز مشخص به رسمیت شناخته داریم. سوم، نقشه شما میخواد که حماس غیر مسلح بشه و بخش غزه یا باریکه غزه غیر نظامی اعلام بشه. چهارم، مشخص میکنه که پناهندگان فلسطینیا مسئله شون باید چاره اندیشی بشه منتها در خارج از حیطه کشور اسرائیل. پنجم، خواستار اینه که پایتخت قدیمی ما اورشلیم باقی بمونه، یک پارچه بمونه و تحت حاکمیت اسرائیل هم یک پارچه باقی بمونه و البته تضمین میکنه که اماکن مذهبی در دسترس همه پیروان ایمان و اعتقادا باشه و وضعیت باقی بمونه و نقشه شما باعث میشه که هیچ کس از خانوکا شانه ریشه‌کن نشه، نه اسرائیلیان نه فلسطینیان، بلکه چاره اندیشی ابداگرانه ای رو پیش میبره که چاره هایی باشه برای اسرائیل و فلسطینیان که بتونن با هم متحد باشن و با هم پیوند داشته باشن. کمک میکنه که البته آدمای معاملات ملکی هم داشته باشید. آدمای معاملات ملکی میتونن بیان چیزایی فکر کنن که آدمای عادی را جوش فکر نمی کنن. آقای رئیس جمهور، اسرائیل میخواد که فلسطینیان زندگی بهتری داشته باشن. میخواییم که آینده ای از کرامت ملی داشته باشن، کامیابی و امیدواری. نقشه صلح شما ارائه میده به فلسطینیان چنین آینده ای را. نقشه صلح شما یک مسیری رو برای یک کشور آینده برای فلسطینیان فراهم میکنه، ترسیم میکنه. میدونم که ممکنه طول بکشه که بتونن به اون پایان مسیر برسن. ممکنه حتی برای اونا طول زیادی بکشه که به اول مسیر دست پیدا بکنن. ولی اگر فلسطینیان اگر واقعا و خالصانه بخوان این مسیر رو دنبال کنن، اگر واقعا آماده باشن که صلح داشته باشن با کشور یهود و اگر موافقت کنن از تمام شرایطی که قرار دادید در نقشه سلتون، اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل حاضر خواهد بود فوراً درباره صلح با اونها با فلسطینیان مذاکره بکنه فوراً. بدون توجه به تصمیم فلسطینیان، اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد رو جوامع یهودی در سامره و جاهای دیگری که نقشه شما اونا رو شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این نکته رو. این تصمیم حفظ و حراست خواهد کرد امنیت اسرائیل رو و منافع ملی اسرائیل رو، و این فرصت رو باز نگه می‌داره که یک چاره اندیشی سیاسی بشه در سالهای آینده با فلسطینیان. آقای رئیس جمهور، من امیدوارم که فلسطینیان در آغوش بگیرن دیدگاه شما رو از طرح صلح، در آغوش بگیرن بپذیرن نقشه صلح شما رو و نقشه‌ای که ما و شما این همه سخت گوشی کردیم در موردش. امیدواریم این فرصت رو قبضه بکنن، به خصوص بخش اقتصادی نقشه شما. این استعداد زیادی میخواد که بتونید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو در این نقشه قرار بدید. من میدونم این چیکار میکنه با یک اقتصاد، من میدونم چیکار خواهد کرد، چه سرنوشتی تعیین خواهد کرد برای فلسطینیان، چه اثر خوبی خواهد داشت. امیدوارم فلسطینیان بپذیرن این رو و همراه با اسرائیل آینده ای از کامیابی و صلح بسازن. من همچنین امیدوارم که دیگر همسایگان عرب ما بینش شما رو بپذیرن و مسیر سازش با اسرائیل رو دنبال بکنن که بتونه خلق بکنه برای همه ما آینده ای درخشان رو. آقای رئیس جمهور، من میخوام تبریک بگم به هیئت فوق‌العاده شما، هیئت صلح فوق‌العاده شما، به خاطر همه کاراشون. جیسون گرینبلات، خیلی ممنون جیسون، به خاطر کار عالی که کردی به عنوان فرستاده یه صلح خاورمیانه از سوی آمریکا برای 3 سال. آبی، خیلی ممنون که به خاطر اینکه از اون رول پشت صحنه اومدی بیرون و اومدی جلو و کار کردی طی چند ماه اخیر برای اینکه این طرح صلح انجام بشه. دیوید فریمن، سفیر آمریکا در اسرائیل، خیلی ممنون به خاطر تو، کار تو، به خاطر کمک های ضروریت به این تلاش ها و به خاطر کار فوق العاده که همه روز میکنی تا تحکیم بکنی اتحاد بزرگ بین اسرائیل و آمریکا رو. و جارد کوشنر، داماد و مشاور آقای ترامپ، بدون منطق تو، بدون پشتکار تو، بدون عزم راسخ تو، همچین روزی هیچ وقت پیش نمی اومد. من میدونم که چقدر آینده یهود برای تو مهمه و برای خانوادت. جرد، امروز شما کمک کردید که تضمین بشه چنین آینده‌ای. کشور یهود دینی به شما داره و دینی داره.
شنوندگان گرامی، شنونده برنامه رونمایی از طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله غرب بودید که به طور زنده از طریق بخش فارسی صدای آمریکا تقدیم شما کردیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان در حال صحبت کردن هست. این طرح امروز در کاخ سفید با حضور نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ و شماری از مقامات سیاسی دو کشور و چند کشور دیگر جهان در غیاب سران فلسطینی در کاخ سفید رونمایی شد. برای بررسی بیشتر این موضوع با سه کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند، خانم فرزانه روستایی در سوئد و آقایان علی سعدزاده از فرانکفورت آلمان و مئیر جاودانفر از هرزلیا در اسرائیل با ما هستند. با آقای جاودانفر شروع میکنیم. آقای جاودانفر خوش اومدید. رئیس جمهوری آمریکا گفت که این طرح به نوعی طرح برد برد هست. نظر شما چه هست درباره آنچه که تا به الان از جزئیات این طرح منتشر شده؟
باید ببینیم که واکنش فلسطینی ها چه خواهد بود. ببینید
آقای جاودانفر.
بله بله صدای من میاد. سلام. الو صدای من میاد.
آقای جاودانفر صدای شما رو داریم، بفرمایید.
الو
آقای جاودانفر صدای شما میاد، شما صدای منو دارین؟
بله بله الان خوب شد.
بله بله بفرمایید.
این نقاط مثبتی داره که مثلا نهایتا میرسه به یک کشور فلسطینی، یک کشور فلسطینی مستقل، ما شاهدش خواهیم بود البته بعد از 4 سال مذاکرات بین هر دو طرف، ولی هنوز معلوم نیستش که واقعا جزئیات این طرح چی هستش. مثلا آقای ترامپ گفتش که شهرک‌های اسرائیلی نشین رو در نوار باختری، البته شهرک‌هایی که قوانین اسرائیل اونها رو به رسمیت می‌شناسن، تو شهرک‌هایی هستن که غیرقانونی هستن بعد طبق قوانین اسرائیل، ولی اونهایی که قانونی هستن اونها رو به رسمیت خواهد شناخت به عنوان قلمرو اسرائیل، ولی در ازای اون معلوم نیستش که فلسطینی‌ها یا تبادل اراضی خواهد بود. چنان طرح آقای کلینتون این بود که بله شهرک‌ها در اسرائیل خواهند ماند، ولی به همون اندازه‌ای که شهرک‌ها میشه گفت در زمین فلسطین هستند، همون مساحتی که اونها در زمین فلسطین رو اشغال میکنن، اسرائیل از اراضی مجاور خودش با فلسطینی ها به اونها خسارت بده و تبادل اراضی باشه. ولی اینو من نشنیدم توی سخنرانی آقای ترامپ که آیا همچین طرحی هستش یا نه. امکانش وجود داره چون ایشون گفتش که 4 سال هر دو طرف با هم یه
پس از 4 سال بله پس بس. از 4 سال من همین پرسش رو از خانم روستایی میپرسم. خانم روستایی برنامه رو شنیدید؟ جزئیاتش بر صورت هنوز کامل بیرون نیامده، برای آنچه که از زبان دو مقام رهبران اسرائیل و آمریکا شنیدیم گفته شده که به نوعی شهر اورشلیم بیت المقدس پایتخت تقسیم نشده برای اسرائیل باقی خواهد ماند، اما شرق این شهر بخشایش برای فلسطینیان خواهد بود، به طوری که سفارت آمریکا هم در اونجا باز خواهد شد. ارجوبی شما هم به صورت کلی اول راجع به طرحی که امروز رونمایی شد میشنویم.
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. مهمترین مسئله اینه که هیچ فلسطینی در این مراسم و در جریان تنظیم این توافقنامه که قرار نامیده شده حضور نداشته، اما خب پیشنهادهای بزرگی و بسیار کلانی رو مطرح میکنن که تقریبا هیچ جزئیاتی نداره، برای همین ران کردنش به راه انداختنش دردسر بسیار زیاد داره. مثلا اینی که گفته میشه که یک کشور فلسطینی شکل بگیره، در هیچ جاش گفته نمیشه که آیا کشور فلسطین واقعا یک کشور خواهد بود، یعنی ارتش هم خواهد داشت، وزارت خارجه هم خواهد داشت، مثلا نیرو هوایی هم خواهد داشت، با این ویژگی ها یا شمایلی که میتواند نام کشور فلسطینی داشته باشه، یه چیزی شبیه کشور فلسطین، این موضوعی که در واقع مشخصی. در مورد کرانه باختری و اونی که چه بخشیش سهم اسرائیل خواهد شد و چه بخشیش سهم فلسطینی ها بوده، این اصلا هیچ جزئیاتی رو گفته نشده و یه جورای انقدر بحث در این زمینه میتوانن مطرح بشه که اگر 100 سال هم مذاکره کنن به جایی نرسیدن.
اونطور که خانم روستایی اونطور که من شنیدم آقای نتانیاهو البته گفت سر تا سر کرانه باختری به طور کلی میشه مرز شرقی اسرائیل و از نظر امنیتی برای اسرائیل هم خیلی مهمه، روی این نکته اشاره کرد و گفت که بخش به اصطلاح غزه هم که غیر نظامی خواهد شد. بفرمایید.
درسته، این یک بخششه، منتها به نظر میرسه که این طرح روی تضمین امنیت اسرائیل و امنیت آینده اسرائیل سازماندهی شده. نکات مهمی داره، از جمله اینکه اسرائیلی ها فلسطینی ها مثلا اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اینها در سخنان نتانیاهو بود ولی معلومه که تو این ساختار توش کار شده. یک، اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، کنترل های امنیتی در مناطق غربی خواهد داشته باشه، حماس حتما غیر مسلح و حذف، مسئله پناهندگان حل بشه اما نه در چارچوب اسرائیل، مسئله اورشلیم یک باچه میمانه و دست اسرائیل باقی مونه. اینا موضوعات مهمیه که باید بهش رسید، اما من احساس میکنم که زمان اصلا به نفع فلسطینی ها نیست. فلسطینی ها فرصت، زمان، اختیارات رو همه رو از دست میدن. شاید نزدیک شدن به این به چنین طرحی فرصتی ایجاد کنه که در آینده بشه کارهای مثبتی هم انجام داد، اما طرح همچنان بسیار کلیه. آمریکا بسیار طرفدار اسرائیل هست، مشخصا آقای ترامپ میگه که برای فلسطینی ها دست نزنید، که این اصلا موج منفی خیلی واضحیه و باید دید که این موج در میان کشورهای عربی و در میان فلسطینی ها چه تأثیری هست.
بسیار بسیار خوب، ممنون آقای صدرزاده، خوش اومدید. ارجوبه شما هم میشنویم از طرح 80 صفحه‌ای که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو نمایی کرد.
خدا آقای ترامپ، من هم سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگان و به دوستانی که در برنامه شرکت دارن. صحبت های آقای ترامپ دو تا جنبه اصلی داشت. یکی این که اصولا دیگه آمریکا به عنوان به اصطلاح میانجیگر، طوری که در تاریخ از 1948 تا به این طرف دیگه در میان نیست، آمریکا دیگه الان در 100% در کنار دولت اسرائیل ایستاده. این یک چیزیست که از نظر تاریخی مهمه. دوم این است که دو دولت در یک سرزمین هم به اون معنای کلاسیکش بر اساس این تحقیق از بین میره، چون دولتی که قرار هست فلسطینی ها بعد از یک روند به اصطلاح مذاکره با اسرائیل به دست بیارن، دولت معمولی نیست. نه ارتش خواهد داشت، نه پلیس خواهد داشت، نه فرودگاه خواهد داشت، نه حق داره با کشورهای دیگه روابط دیپلماتیک داشته باشه. یک خودگردانی هست که در مناطق پراکنده در سرزمین به اصطلاح امروزیشون میتونن زندگی بکنن. یک مسئله دیگری هم که هست اینی که آقای ترامپ هیچ جزئیات دقیقی به جز مسئله 50 میلیارد سرمایه گذاری دیگه چیزی دیگه نگفت، ولی آقای نتانیاهو به سخنان بسیار بسیار مهمی اشاره کرد که من فکر کنم برای فلسطینی ها خیلی گران باشه. یکی این که حاکمیت اسرائیل بر تمام شهرک های یهودی که در مناطق فلسطینی بنا شدن، دوم حاکمیت اسرائیلی بر دره اردن و بر مرز با اردن، بعد این که فلسطینی ها با ما واقعی موقعی وارد مذاکره میشن که دولت اسرائیل رو به عنوان یک دولت یهودی بپذیرن، و پذیرفتن دولت اسرائیل به عنوان دولت یهودی یک تبعات بسیار بسیار زیادی داره. یعنی حتی برای شهروندان عرب اسرائیلی هم تبعات داره. یعنی شما در حقیقت کسانی که یهودی نیستن و تحت به اصطلاح اداری دولت اسرائیل زندگی میکنن، شهروندان درجه دو و درجه سه هستن، و اینجوری که برنامه ریخته شده و این سرزمین های فلسطینی کماف سابق تحت امنیت اسرائیل خواهد بود، و پذیرفتن یهودیت دولتی که بر اینا حکومت میکنه یک وضع به خصوصی به وجود میاره. ولی متاسفانه همونجوری که خانم روسایی گفتن، فلسطینی ها در یک موقعیت ضعیف تاریخیشون قرار دارن و مثل این که در روند به هر حال در روند تاریخی مجبور میشن اینها رو بپذیرن.
بله ممنون. آقای جاودانفر، آقای صدرزاده گفتن که فلسطینی ها در موقعیت ضعیف تاریخی خودشون قرار دارن، الان این طرح هم خوب رونمایی شد، نظر شما چه هست از واکنش فلسطینی ها؟ میدونیم که در بین خود فلسطینی ها نگاهشون به این طرح کلن اصلا یک دست نبوده، در بخش غزه طور دیگه به این قضیه نگاه میکنن، حتی در بخش کرانه باختری هم به این قضیه نگاه مثبتی نداشتن. الان که بخشی از این طرح مشخص شده، فکر میکنی که واکنش اونها چطور باشه؟
بله ببینید، مسئله این هستش که اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین گروه حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین، و این که من نمیدونم چجوری این طرح میخواد هر دو طرف رو، نه فقط به این که مشکل وجود داره و اختلافات بسیار وجود داره بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین، و به اندازه کافی ما خودمون مشکل داریم در... یعنی یک چالش بزرگی هستش برای رسیدن به یک توافق به خاطر تاریخ طولانی نزاع ما وجود داره، ولی مسئله دیگه هم هستش وجود داره بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین. ببینید، حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. حماس یک گروه یهودی ستیز تروریستی هستش که اصلا معلوم نیستش که آقای ترامپ چجوری میخواد که همچین گروهی خلع سلاح بشه. ولی آقای عباس مشکل اینجا هستش که برای ایشون اینکه با وجود اینکه به نظر من موافق آقای ترامپ نیستم، با خیلی از سیاستاشو مخالفم، ولی این میتونه شروع خوبی باشه برای فلسطینی ها اگر بخوان ورود مذاکرات بشن با اسرائیل راجع به این مسئله. ولی یه مشکل اساسی وجود داره، این هستش که آقای ترامپ اعتبار خودش رو کاملا در بین فلسطینی های میانه رو از دست داده، و با اقدامی که اول اقدامی که اورشلیم رو به پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، برای ما در اسرائیل عالی بود، ولی برای فلسطینی الان هیچ سیاست مدار فلسطینی الان جرأت نمی‌کنه بیاد با آقای ترامپ، اگر به خصوص الان بیاد وارد مذاکرات بشه، چون میتونه واقعا به موضعش در جامعه فلسطینی و در سیاست فلسطین سرمه بزنه. ولی
آقای جاودانفر ببخشید صحبت شما را قطع میکنم، این که گفت آقای ترامپ در بخش شرقی اورشلیم یا بیت المقدس مکانی رو برای فلسطینی‌ها در نظر خواهد گرفت، مکان به خصوص مسجد الاقصی در اون منطقه رو درست به نوعی جز اون بخش قرار خواهد گرفت و سفارت آمریکا هم در اونجا باز خواهد شد اونطور که آقای ترامپ گفت، آیا این نظر فلسطینی ها رو جلب خواهد کرد که به طور رسمی بخشی از شرق اورشلیم یا بیت المقدس برای اونها به اونها تعلق خواهد گرفت؟
ببینید، مشکل اینجاست که آقای ترامپ خوب نبود از قبل بیاد بگه اول من اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسم، بعد بیاد یه همچین چیزی رو بگه که امروز گفت، که میتونه مثبت باشه. اگر آقای ترامپ صبر میکرد و بعدن مثلا امروز میگفتش که بله یه همچین چیزی وجود داره، یه همچین طرحی که فلسطین میتونه اونجا، هم آمریکا در اورشلیم شرقی میتونه در قسمت فلسطینی هم سفارت خواهد داشت، هم در قسمت اسرائیلی، اون وقت زندگی رو میشه گفت ساده تر میکرد برای آقای عباس. ولی الان تا اونجا که میبینیم بسیار سخت خواهد بود برای ایشون. ولی بعد ببینیم اگه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه، اون وقت شاید فلسطینی ها مجبور بشن که یه وارد مذاکرات بشن، ولی اونم باعث دید که در اسرائیل کی حاکم خواهد بود بعد از انتخابات خود ما، که اون یه مسئله دیگه.
البته من این توضیح رو اضافه کنم، اونطور که مشخص هست اون بخش شرقی که آقای ترامپ مد نظرش هست از نظر وسعت جغرافیایی با اون چیزی که فلسطینیان مد نظرشون هست به نظر میرسه که متفاوت هست، اونطور که از صحبت‌های آقای ترامپ مشخص بود. اما خانم روستایی بفرمایید، یک روز پیش از رونمایی طرح معامله قرن دوران ترامپ گفته بود که فلسطینی‌ها این طرح رو پیشاپیش رد کردن اما در نهایت از اون استقبال خواهند کرد. مبنای صحبت آقای ترامپ ناظر بر چه امتیازاتی از این طرح که الان بخشای زیادیش مشخص شده؟
در مجموع هر تحلیلگری وقتی که میخواد ترامپ رو ارزیابی کنه، یه بخشش رو مجبور به حساب هزینه‌های تیم ترامپ و شخص آقای ترامپ داره. اما آقای ترامپ به نکاتی اشاره کرد که به نظر میرسه که و به نظر میرسد این طرح میتونه بخشی از یک بسته سیاسی باشه، یک پکیج باشه. ایشون میگه که ما طرح بزرگ خاورمیانه رو مطرح میکنیم، بعد ما قاسم سلیمانی رو زدیم، ما از بیت المقدس رو به رسمیت شناختیم، حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو شناختیم، و بعد میگه ما قاسم سلیمانی رو زدیم. یعنی یک جورهایی به نظر میره بر اساس کلام که آقای ترامپ اتخاذ کرده، این مجموعه یه جورهایی به هم ارتباط داره و این یک حلقه مهم است که امروز در کاخ سفید مطرح شده. این رو باید صبر کرد و دید که مثلا زدن آقای مثلا قاسم سلیمانی با این طرح همین به صورت کلیه که وقتی که سران افرادگرایی یا شاخه‌های نظامی زده میشن یه جورهای امکانات صلح فراهم میشه یا نه واقعا یه جورهای یه طرح صلحی که یه سرش هم مثلا ایرانه داره طراحی میشه و امروز یه گوشش در کاخ سفید مطرح شده. اما یک نکته رو هم باید بهش اشاره کرد و نکته مهمیه و اون اینه که امروز فلسطینی ها بیش از این که متاسفانه با واقعیت ها سر و کار داشته باشن بیشتر با رؤیاهاشون بازی میکنن و با رؤیاهاشون میخوابن شب رو به صبح میرسونن و این بسیار بده. در نتیجه شاید بشه گفت یه جورهایی تیپ‌های از فلسطینی ها رو متمایل میکنه به اینکه در هر حال هم تغییر مثبت و میتواند منجر به ساخته شدن آینده فلسطینی ها باشه. اما از یه جهت دیگری که شما نگاه میکنید که در میان تیپ فلسطینی ها هم حماس هست، هم گروه های ایدئولوژی که بسیار افراطی و خشنی که از طرف ایران ازشون حمایت میشه و این پکیج رو، این مجموعه داخلی فلسطینی ها رو چطور میشه اصلا در یک کاسه کرد برای اینکه روی یه طرح صلح این طرح یا طرح دیگری به یه توافقی برسن و اوکی بدن، شاید بشه گفت که انقدر مشکلی که نه تنها برای این طرح صلح قابل تحصیل نیست، ممکنه برای هیچ طرح صلحی هم قابل تحصیل نباشه. در نتیجه اینه که شما میبینید که اسرائیل میگه که موضوع امنیت اسرائیل و امنیت اسرائیل و اسرائیلی ها ترجیح میدن این مسئله رو یک طوری حل کنند تا شاید به آرامش نسیه بهتری برای آینده برسن.
بسیار خوب، ممنون. آقای سجاد، در جهان اسلام نگاه متفاوتی رو قطعا در خصوص این طرح خواهیم داشت. مثلا ما کشورهایی مثل ایران، اردن، عمان، امارات، اونطور که دیدیم در صحبت‌های آقای نتانیاهو از عمان، بحرین و امارات تشکر شد و همچنین آقای ترامپ هم تشکر کرد از حضور سفیران امارات و عمان در این مراسم. موضع‌گیری جهان اسلام و جهان عرب به نظر شما در روزهای آتی و ماهای آتی در خصوص این طرح چطور خواهد بود؟
دو تا مطلب از هم باید جدا کنیم. یکی موضع دولت‌های عربی، یکی موضع خیابان‌های عربی. دولت‌های عربی هم من فکر می‌کنم اعتراضات بسیار مؤثری به انجام بدن. همونطور که شما گفتید 3 تا از سفیرای کشورهای عربی اونجا بودن. بعد آقای ترامپ هم گفتش که خیلی خیلی خوشحال شده که کسان دیگری بهش تلفن زدن و اونها هم پشتیبانی کردن. احتمالاً منظورش مثلا فرض کنید دولت مصر یا دولت عربستان سعودی یا قطر، چون از این کشورها هم ما، یعنی از این دولت‌ها هم اعتراضات زیادی نشنیدیم. حتی اردن هم که به اصطلاح خیلی بایستی صدای اعتراضش زیاد بلند باشه، چون به هر حال مرز اسرائیل میره با کشور اردن خواهد بر اساس این توافق، اون هم اعتراض از اردن هم زیاد با سر و صدا نبود. اما چه که مربوط به خیابان‌های عرب میشه، خیابان‌های عرب هم واقعیت این است که پس از بهار عربی اصولا مسئله فلسطین اولویت خودش از دست داد و برای دولت‌های عربی هم گذشت اون زمانی که از مسئله فلسطین به عنوان وسیله استفاده می‌کردن برای مسائل داخلیشون، از عبدالناصر گرفته تا صدام حسین تا همه اینها مسئله فلسطین به عنوان یک وسیله بود که ازش استفاده می‌کردن. این تمام شده، دولت‌های عرب هم تشخیص دادن که نمی‌تونن استفاده کنن. خیابان‌های کشورهای عربی هم زیاد به این مسئله عکس العمل نشون نخواهند داد. اون عکس العمل خشنی که ما خواهیم دید احتمالاً از جانب گروه‌هایی است که طرفدار ایران خواهند بود و طبیعتاً از طرف ایران خواهیم دید، ولی خب اینها هم چندان تأثیری ندارن. بنابراین عکس العمل کشورهای عربی اونچنان تاثیرگذار روی این مسئله‌ای که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ معرف کردن نیست.
بله، من یکی واکنشی که همین الان به دستم رسید از ایران، توییت حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اومده که این معامله میان به گفته او رژیم صهیونیستی و آمریکاست، هیچ تعاملی با فلسطینیان در دستور کار نیست، این طرح صلح و شکوفایی نیست بلکه طرح تحمیل و تحریم است در انتظار انتفاضه دیگر. این گفته توییت در واقع حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران هست. آقای جاودانفر، قرار هست که نخست وزیر اسرائیل فردا چهارشنبه به مسکو سفر کنه. هدف از این دیدار با پوتین در جریان قرار دادن رئیس جمهوری روسیه در خصوص این طرح هست. به نظر شما واکنش روسیه و اتحادیه اروپا در خصوص این طرح چه خواهد بود؟
احتمالش وجود داره که واکنش اونها مثبت باشه، ولی دلیل این که آقای نتانیاهو داره میره مسکو دلیل دیگه هستش. یک دختر، یک خانم اسرائیلی رو در روسیه زندان کردن و آقای به جرم قاچاق مواد مخدر، البته این چیز بسیار کمی، و آقای نتانیاهو میخواد که ایشون آزاد بشه و به نظر میاد که ایشون آزاد شده و آقای نتانیاهو برگشتن به اسرائیل برای کارزار منافع کارزار انتخاباتی خودش ایشون رو به خودش خواهد آورد. الان ببینید مسئله روسیه در مسئله فلسطین حاشیه‌ای شده و حتی اتحادیه اروپا البته هنوز یک بازیگر موثری هستش، ولی که چیزی که بسیار الان مهمتر هستش این هستش که ما بسی ببینیم اولا انتخابات در اسرائیل چه نتیجه خواهد داشت، آیا دست آقای نتانیاهو در این انتخابات ضعیف‌تر خواهد شد به خاطر این کیفرهایی که گرفته یا نه، یا قوی‌تر خواهد شد. بعد از اون بسی ببینیم که در آمریکا چه نتایج انتخابات چه خواهد شد، و اگر ببینیم که در مثلا در این زمان از الان تا اون وقت قوایی که واقعا حامی این طرح صلح هستند بقا داشته باشن و وجود داشته باشن، اون وقت ما شاید شاهد مذاکره خواهیم شد با فلسطینیان. و اینکه جمهوری اسلامی مخالف صلح هستش، خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در رأسش آقای آیت الله خامنه‌ای هستن که ایشون هولوکاست رو انکار کردن و ایشون اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن. خب این یک مسئله طبیعی هستش که حتی اگر ما پیشرفت هم داشته باشیم ایشون مخالفت بکنه، ولی الان مهمترین مسئله در آینده انتخابات اسرائیل، انتخابات آینده، و اینکه آیا بعد از اون آقای محمود عباس حاضر خواهد بود با اسرائیل وارد مذاکرات بشه یا نه.
بله ممنون خانم روستایی. اونطور که آقای ترامپ در بخشی از صحبتش راجع به این طرح اعلام کرد، بحث سرمایه گذاری در بنی به عنوان یک برگ به اصطلاح برنده برای فلسطینیان، سرمایه گذاری اقتصادی از این در مناطق فلسطینی است به طوری که اینها مستقل بشن و بر روی پای خودشون قرار بگیرن، در خصوص به اصطلاح اون کمک هایی که الان از کشورهای خارجی و از جمله خود آمریکا اینها دریافت میکنن، دیگه به اصطلاح روپا خودشون واسه نظر اقتصادی. چقدر فکر میکنید که این سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری که صحبتش هست بتونه فلسطینیان رو به نوعی قانع کنه که پای میز مذاکره بیان؟
من فکر کنم فرصت طلبانه ترین و عقلانی ترین بخش این کنفرانس و این پیشنهاد همین این بحثه 50 میلیارد دلاریه. من فکر میکنم برای اینکه ارزش این 50 میلیارد دلار رو متوجه بشیم و یک جورهایی پامون رو از آسمان بر زمین بگذاریم و سفتی زمین رو حس بکنیم، توجه کنیم به اینکه خاورمیانه در چه وضعیتی وجود داره. الان میدونید که افرادگرایی در خاورمیانه هم یک جورهایی مطرحه و هم بسیار بی‌آبروست. مسئله پراکنده شدن فلسطینی ها، پیر شدنشون و مهاجرت فلسطینی ها و از اهمیت افتادن پدیده‌ای به نام بحران فلسطین در معادلات خاورمیانه، این یه چیزی که شما نمیتونید انکار کنید. مسئله فلسطینی ها امروز دیگه اصلا مهم نیست. من نمیگم یک بحرانه، در طول تاریخ بحران های مهمی بودن که فراموش شدن. مسئله فلسطینی ها میتواند همینطور باشه. مسئله بلا تکلیف بودن آینده ایرانه که ایران منتظر یک اتفاق و تحولاتیه و مثل سابق نخواهد تونست احتمالاً روی منطقه نفوذ داشته باشه یا در واقع بر کوس ضد اسرائیلی همچنان بدنه. مسئله بحران سوریه تبدیل به یک چاله امنیتی بسیار بزرگی شده و هر آینده ای رو در خاورمیانه به مناق میبره. بحران سوریه چیزی نیست که شما تأثیرش رو روی معادلات فلسطین ندیده بگیرید. شوخی که شما بفرمایید افکار عمومی در خاورمیانه در کشورهای عربی چیزی به نام افکار عمومی دیگر که بتواند از توش چیزی برای فلسطین ها در بیاد وجود نداره. من نمیذارم اون افکار عمومی که الان مثلا میگه مردم عراق منظورتون، احتمالاً مردم سوریه است، مردم مصر، تونس، عربستان سعودی، کدوم یکیه؟ یعنی بازیگرهای جدیدی دارن ظهور پیدا میکنن و بازیگرهایی از صحنه عوض میشن. در نتیجه تنها چیزی که باقی میمونه میشه بهش فکر کرد در این شرایطی که همش منفی در منفی، باخت در باخت در باخت هست، اگر موضوع اقتصادی بتواند واقعا هدایت بشه و واقعیت پیدا کنه، شاید بشه گفت در آینده یه چیزی دست فلسطینی ها رو میگیره و اینی که از کمک ارتزاق نکنه و خودشون بتوانن مولد باشن، این خیلی مهمه. ولی من از هر طرف خاورمیانه رو میبینم، از پایین بالا شرق غرب نگاه میکنم، همه چیز خاورمیانه رو به منفی است. اما اگر فلسطینی ها یک کمک اقتصادی دریافت کنند، یه مرزی داشته باشند، یه حداقلی رو میتوانند توی دستشون محاسبه کنند و روش سرمایه گذاری کنند.
بسیار ممنون آقای صدرزاده. در صورت این آخرین پرسش هست که از شما میپرسم، در صورت کنار رفتن احتمالی دو دولت فعلی آمریکا و اسرائیل در انتخابات آینده این دو کشور، سرنوشت این طرح به کجا ختم خواهد شد؟
اون هم نمیدونیم. آقای گانتس، بنی گانتس که رقیب آقای نتانیاهو هست، هم در واشنگتن بوده، زودتر از آقای نتانیاهو واشنگتن رو ترک کرده. امروز من بعضی از روزنامه‌های اسرائیلی رو هم که می‌خوندم کم یا بیش نظر مثبت داشته راجع به این، ولی نه به اصطلاح مفصلی آقای نتانیاهو. اینی که معلوم نیست که اگر آقای گنت سر کار بیاد و شخص دیگری در به اصطلاح کاخ سفید نشسته باشه، این مسئله هم به همین صورت ادامه پیدا کنه. اون چیزی که ما امروز دیدیم طرح دو نفر است، طرح آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و تیمی که آقای ترامپ درست کرده بود. احتمالاً یک چیزهایی رو از این برخواهند داشت، ولی اینکه به سیاست آینده به اصطلاح رئیس جمهور آینده یا به سیاست 100% آقای بنی گانتس بیانجامد معلوم نیست.
البته گفته شده که آقای بنی گانتس هم، آقای صدرزاده، در خبرها داشتیم که آقای بنی گانتس هم، حالا آقای جاودانفر تأیید میکنن یا تکذیب میکنن، او هم حمایت کرده از طرح صلح دونالد ترامپ.
بله.
برای همین هر دو جریان اصلی سیاسی در اسرائیل، آبی و سفید و لیکود، فعلا با طرح آقای ترامپ موافق هستند. ممنون از شما آقای صدرزاده. من پرسش آخر رو از دو مهمان دیگر میپرسم. خانم روستایی، بفرمایید که گزاره اعتماد خیلی مهم هست، فرصت اونم کم هست و به نظر میرسه که این گزاره به شدت جاش در گفتگوهای احتمالی بر سر این طرح خالی هست، چرا که فلسطینی‌ها اصلا حضور نداشتن در مراسم رونمایی و حتی در تدوین این طرح هم حضور نداشتن. فکر میکنید که سرانجام این دعوا به کجا خواهد رفت؟ آیا این اعتماد به وجود خواهد آمد؟
من نمیدونم واقعا این پروژه مصرف داخلی آقای ترامپ و همچنین مصرف داخلی آقای نتانیاهو رو داره یا باید بیشتر روش حساب باز کرد. در هر حال فقدان حضور فلسطینی‌ها یک ضعف بسیار جدی و کلی در این پروژه است. فکر میکنم باید صبر کنیم و نظر طیف‌های فلسطینی‌ها رو ببینیم و من امیدوارم که در هر حال این وضعیت فعلی خاتمه پیدا کنه و فکر میکنم بدترین اتفاقی که میتواند رخ بده اینه که ما شاهد باشیم که طی 10 سال، 15 سال و 20 سال آینده همین وضعیت بلا تکلیف ادامه بده. من امیدوارم که این وضعیت نباشه.
بسیار ممنون از شما آقای جاودانفر. پرسش آخرم از شما میپرسم، در افکار عمومی مردم اسرائیل الان که این طرح رونمایی شده، به نظر شما با توجه به اینکه خبرها رو هر روز شما اونجا دنبال میکنید، فکر میکنید که اونها چه واکنشی، قاطبه مردم اسرائیل منظورم هست، به این طرح داشته باشن فارغ از سیاستمداران این کشور؟
ببینید آقای ترامپ از یک محبوبیت بی‌نظیر در اسرائیل برخوردار هستش، به خاطر اینکه اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به عنوان اینکه تپه‌های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت. به نظر من در اسرائیل استقبال خواهند کرد و آقای گانتس هم استقبال کرده، نه فقط به خاطر اینکه فقط شاید به حامی جزئیاتش هستش، بلکه ایشون هم از آقای یاد گرفت که نباید مثل آقای نتانیاهو که حتی اگر مخالف هم باشی نباید شاخ به شاخ باشی با رئیس جمهور آمریکا، همونطور که آقای نتانیاهو با آقای اوباما رفتار کرد. پس ایشون هم میشه گفتش که پشتیبانی میکنه از این طرح، ولی همونطور که همکار عزیزم خانم دکتر در سوئد گفتن، باعثی ببینیم که مردم فلسطین واکنششون چه خواهد بود و ببینید تا وقتی که در اینجا این مسئله حل نخواهد شد تا وقتی که فلسطینی ها کشور از خودشون داشته باشن، چون هم مردم هستن، هر کسی میخواد توی خونه خودش باشه، کشور مستقل خودش باشه. تا وقتی که اونا کشور مستقل نداشته باشن این مسئله حل نخواهد شد، ولی در این حال تا وقتی که ما در اسرائیل امنیت نخواهیم داشت، چون ما هر دفعه رفتیم به سوی صلح در اسرائیل کشتار شهروندان اسرائیلی به شدت افزایش پیدا کرد و هر وقت هم فلسطینی اومدن طرف ما مثل آقای محمود عباس که الان دیدیم که چقدر ایشون مایل صلح هستش، آقای نتانیاهو چقدر ایشون رو کوچیک میکنه با گسترش شهرک سازی. ما باید به یک توازنی برسیم که هم اونها کشور داشته باشن و هم امنیت، ما امنیت. بعد باید ببینیم که آیا آقای ترامپ واقعا موفق خواهد شد یا نه، و این بستگی داره که اگر ایشون دوباره انتخاب بشه.
بسیار ممنون از مهمانان گرامی، خانم فرزانه روستایی از سوئد و آقایان علی صدرزاده از فرانکفورت آلمان و مهیر جاودانفر از هرتزلیا در اسرائیل همراه ما بودند و ارزیابی داشتند به موضوع رونمایی از طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن. به پایان این میزگرد تحلیلی رسیدیم. تا دقایق دیگر در ساعت 22 به وقت تهران مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود و خدا نگهدار.
شیشه میزنه همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشینم و آواز میخونم، منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه‌ای داره، منم عاشق ترم انگار وقتی بارون میباره. سر روی شونم میذاری تموم قصه ها رو از دل من بر میداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم هم میشینه تو هنجره، هم میشینه تو هنجره. همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام. شونم میذاری تموم قصه ها رو از دل من بر میداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم هم میشینه تو پنجره، هم میشینه تو پنجره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
این که دل دیوونم تو رو میخوادت خیلی، من عاشقت شدم میخوام بشم من لیلی، تو رو کم دارم یک نده آزارم، آخر روزی سا شده دید.